آزادی، مجله شامگاهی.
درود به شنونده عزیز، اسلمی مومنزاد هستم. مجله شامگاهی را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی برایتان معرفی میکنم. امروز 24 ایول ساعت در پایتخت تاجیکستان، حالا 9 شب.
از پراگ هم سلام شنونده گرامی، من زرنگزی نوروز شاه شما را از استودیوی رادیوی آزادی در اینجا همراهی خواهم کرد. ساعت ما 6 بیگاه است و نخست بیایید با خبر و رویدادهای تازه ترین ساعت شناس میشویم که امروز همکارم طاهری سفر تقدیم میکند. مرحمت طاهر.
سلام شنونده ارجمند، سلام همکاران عزیز. اتحادیه اروپا روزی جمعه گفت انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان موافق با معیارهای پذیرفته شده صورت نگرفت. رهبری دوره اتحادیه اروپا با نشر بیانیه اعلام کرد از آن نگران است که انتخابات موافق با معیارهای یک انتخابات دموکراتی برگزار نشد، از جمله جدایی مطلق حزب حاکم و دولت را رعایت نکردند. پیشتر از این ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان را مایوس کننده خوانده و گفتند که انتخابات موافق با معیارهای بین المللی صورت نگرفته است. رادمیلا سکرینسکا، رهبری ناظران درازمدت سازمان در شهر بیشکک گفت و گفت شیوه برگزاری انتخابات مایوس کننده بود. شمارش رای ها و جدول بندی نتیجه ها به خصوص مایه نگرانی است. این بخش انتخابات در نصف بیشتر موارد که ناظران سازمان در روز انتخابات مشاهده کردند منفی ارزیابی شد. پایان اقتباس. ناظران سازمان در ارزیابی مقدماتی خود از شیوه برگزاری انتخابات گفتند که در جریان انتخابات مشکلات و قانون شکنی های زیادی وجود داشت، از قبیل رای دهی چند باره، پر کردن قاطی های رای، اشتباه ها در فهرست رای دهندگان و از این قبیل. بر اساس نتیجه های ناپر انتخابات، قرمانبیک باقیف 85% رای مردم را صاحب شده است. مخالفان قرقیزستان انتخابات را غیر قانونی خوانده و خواستاری برگزاری رای دهی نو شدند. دادستانی کلی تاجیکستان تحقیق پرونده 5 نفر متهم به عضویت در گروه تندروی جمعیت تبلیغ را خاتمه داده و برای بررسی به دادگاه فرستاده است. 4 شهروند تاجیکستان و 1 شهروند تاجیک تبار روسیه به تشکیل سازمان افرادگرا و عضویت در سازمان‌های متشکل جنایی متهم می‌شوند. سازمان جمعیت تبلیغ را دادگاه عالی تاجیکستان به فهرست سازمان‌های تروریستی و فعالیتشان ممنوع در تاجیکستان وارد کرده است. این افراد را روز 2 اپریل در ناحیه فیض‌آباد دستگیر کردند. قانون های تاجیکستان برای عضویت در گروه های تندرو سالهای طولانی زندان جزا مقرر کرده است. سازمان جهانی بهداشت میگوید ویروس زکام خوک تا به 160 کشور دنیا دامن پهن کرده و تقریبا 800 نفر را کشته است. این سازمان هشدار داد که احتمال گسترش بیماری در زمستان آینده و تغییر خاصیت کردن ویروسیان وجود دارد. سازمان جهانی بهداشت گفت انتظار دارد که نخستین واکسینه ضد این بیماری تا چند ماه دیگر آماده خواهد شد. این مؤسسه سازمان ملل ماه گذشته اعلام کرد که بیماری زکام خوک به سطح پاندمی رسیده است و هفته گذشته گفت بنابر گسترش با سرعت بیماری حساب هر موردی گرفتاری به زکام خوک کاری بی‌معنی است. در میانمار مرافع دادگاهی سنسوچی رهبری مخالفین این کشور از سر گرفته شد و روز دوشنبه ادامه می‌یابد. برنده 64 ساله جایزه نوبل و رهبری طرفداران دموکراسی در میانمار به نقض مقررات حبس خانگی متهم می‌شود. مهمه همین سال یک شهروند آمریکایی به در حوض نزدیک به خانه سنسوچی شنا کرد و وارد خانه او شد. سنسوچی 13 سالی عمر خود را در زندان سپری کرده است. رژیم میانمار در انتخابات دموکراتی سال 1990 پیروزی لیگ ملی دموکراتی در رهبری سنسوچی را در انتخابات اعتراف نکرد و او را به زندان انداخت. بنابر خبرهای تازه، در ایران یک هواپیمای شرکت محلی هنگام فرود آتش گرفته است. دایر به هلاکت و آسیب دیدنی مسافر و یا خلبانهای هواپیما گزارش نرسیده است. خبرگزاری رسمی ایران گفت هواپیمای متعلق شرکت آریا هنگام فرودش در شهر مشهد به سانحه دچار شده است. روز 15 ایول سال روان یک هواپیمای مسافر برای ایران سقوط کرد و سبب مرگ 168 نفر شد. پلیس ترکیه در یک عملیات همزمان در 23 ناحیه این کشور تقریبا 200 نفر را با اتهام عضویت به سازمان ممنوع حزب التحریر بازداشت کرده است. به اطلاع خبرگزاری آناتولی ترکیه، در جریان عملیات همچنین تعدادی از سندهای مربوط به بیانگر عضویت این افراد در حزب التحریر مصادره شده است. حزب التحریر که فعالیتش در تاجیکستان هم ممنوع است، می‌خواهد در سراسر جهان یک خلافت اسلامی تأسیس بدهد. و آخرین خبر این است که آیت الله احمد خاتمی، یک روحانی محافظه کار ایران که نماز جمعه تهران را امروز خطیبی میکرد، دیگر باره از رئیس جمهور محمود احمدی نژاد خواست معاونش اسفندیار رحیم مشایی را از مقامش برکنار کند. احمدی نژاد را برای برگزیدن مشایی به مقام نایب رئیس جمهور خودی طرفدارانش هم تنقید کردند، زیرا اسفندیار رحیم مشایی چند پیش ایران را دوست مردم اسرائیل خواند.
تشکر همکارم طاهر سفر بود با تازه ترین اخبار جهان و تاجیکستان. شنونده عزیز، برای دریافت تفصیلات بیشتر این خبرها و دیگر تحولات روز می توانید به سامانه رادیوی آزادی مراجعه کنید. نشانی ما در اینترنت azadi.org یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده عزیز، یک نگاه به فهرست مطالبی که در این نشر مجله خبری تقدیمتان می شوند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات رئیس جمهوری قرقیزستان را مایوس کننده خواند.
حمله اطلاعاتی روسیه به طرح نوی قانون زبان دولتی در تاجیکستان که دیگر زبان روسی را به حیث زبان معاشرت بین ملت ها اعتراف نمی کند.
عصبانیت مقامات رسمی روسیه از این قانون و واکنش جانب تاجیکستان به این حمله ها.
و قرض بیرونی تاجیکستان باز 100 میلیون دلار بیشتر شد.
مجله شامگاهی جمعه 24 ایول رو میشنوید و حالا میرویم به تفصیلات این مطالب. شروع میکنیم از انتخابات پرجنجال قرقیزستان. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا با تکیه به دریافتهای ناظران خود گفت انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان به معیارهای کلیدی انتخابات آزاد و عادلانه و شفاف و به عهده‌داری‌های بین المللی قرقیزستان پاسخ نداد و آن را نمیتوان پیشرفت در روندهای دموکراتیک این کشور نامید.
این اظهارات در حال صدا می دهد که دو نامزدی مخالف، الماسبک آتنبایف و جنیشبک نظرالیوف، با اعتراض از شیوه انتخابات طرفداران خود را به تظاهرات دعوت کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان می گوید قرمانبک باقیوف با کسب حدودا 90% آرا در صف پیش است. آخرین خبرها راجع به نتیجه های انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان را حالا از همکار ما در بیشکک میر اسرار فرغانی میشنویم.
رادمیلا شکرینسکا، رهبر ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا، روز جمعه تا یک نشست مطبوعاتی در بیشکک گفت جای تاسف است که انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان آرمانهای آنها را برآورده نساخت.
Sadly, we have to conclude that this election did not show the progress we were hoping for.
با گفته خانم شکرینسکا، انتخابات پرزیدنتی با استانداردهای اساسی سازمان امنیت و همکاری اروپا که قرقیزستان عهده‌دار است جوابگو نبود و مشاهده روند انتخابات نیز آنها را دلسرد نمود. رادمیلا شکرینسکا ابراز امیدواری کرد که ارزیابی و توصیه های دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد تجدید نظر به انتخابات های آینده قرقیزستان از مد نظر دور نخواهد ماند. سناتور کانسیلیو دینینو، همانساز ویژه ناظران و رهبر نمایندگان اسمبلی پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، در انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان ابراز داشت که موجودیت پلورالیسم سیاسی و فعالناک جامعه شهروندی باعث خوشحالی آنها گردید. و افسود ولی استفاده ذخیره های اداری، ایجاد مانعه ها و تهدید بالای مخالفان فضای را روی کار آورد که اعتماد برگزاری انتخابات حقیقتا دموکراتی را از بین برد. با شهادت کانسیلیو دی نینو در بعضی حوزه های انتخاباتی به ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا راه ندادند که روند رأی‌دهی را نظارت کنند. با تاکید ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا، در جریان ترغیب برنامه های پیش از انتخاباتی نیز بین پرزیدنت باقیف و 5 نامزد دیگر فضای کاملا نابرابر وجود داشت. این در حال است که ناظران کشورهای عضو اتحاد دولت های همسود در مورد انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان عکس اظهارات ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا را ارزیابی کردند. سرگئی لبدف، رئیس کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های همسود که از هیئت ناظران کشورهای عضو این اتحاد رهبری می‌کند، در رابطه با انتخابات پرزیدنت قرغیزستان گفت:
что выборы президента Киргизской республики 23 июля 2009 года проведены в соответствии с нормами действующего в стране избирательного законодательства.
به گفته سرگئی لبدف، انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان 23 ایول طبق معیارهای برگزار شد که قانونگذاری های این کشور مقرر کرده است و گفت که این انتخابات باز و شفاف و در فضای دموکراتی صورت گرفت. بخت بشیموف رئیس ستاد المازبک اتمبایف نامزد یگانه به مقام پرزیدنتی از اتحاد مخالفین موقع ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا را در موعد انتخابات پرزیدنتی کشورش حقانی معنی داد کرد. آقای بشیموف طی یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت: با گفته بقید بشیموف و چنین میشمارد که ارزیابی ناظران دفتر نیادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا ارزیابی کاملا درست است و افسود زیرا حکومت قرغیزستان عهده‌داری هایش در نزد این سازمان را اجرا نکرد و از برگزاری انتخابات حقانی و آزاد دست کشید. باید گفت که دمیر لیساوسکی رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفرندوم قرغیزستان نتیجه های مقدماتی انتخابات پرزیدنتی 23 ایول را روز جمعه اعلان کرد. طبق این نتیجه گیری نامزد به دوره دوم انتخابات پرزیدنتی قرمانبیک باقیف در صف پیش قرار دارد. آقای لیساوسکی گفت که به طرفداری باقیف بیشتر از 1,380,000 نفر آواز دادند که دست کم 86% رأی ها را تشکیل میکند. بنابر این منبع جای دوم را المازبک اتمبایف اشغال کرد و با طرفداری او دست کم 150,000 رای دهنده آواز دادند که 7.43% رای ها را تشکیل میکند. ایده از کارشناسان میگویند که چنین حضور زیاد رای دهندگان در انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان بار اول با وقوع پیوست. اما ایده از کارشناسان شرکت این مقدار آواز دهندگان را در انتخابات پرزیدنتی بافته حکومت ارزیابی نمودند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بهای سازمان امنیت و همکاری اروپا به شیوه برگزاری انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان که روز 23 ایول دایر شده و جنجال و اعتراض های زیاد مخالفین را به بار آورد.
در پی انتخابات قرغیزستان موضوع طرح نو قانون زبان تاجیکی هم به یک موضوع اصلی بحث های به ویژه در رسانه های اطلاعاتی روسیه تبدیل یافته است. پس از معرفی طرح نو قانون زبان تاجیکی که آن زبان روسی را چون زبان معاشرتی بین ملت های اعتراف نمی کند، تاجیکستان مورد حمله اطلاعاتی روسیه قرار گرفته است. ده ها رسانه های همگانی روسیه اظهار نظر پرزیدنت تاجیکستان و اصلاح قانون زبان دولتی این کشور را اخیرا تحت انتقاد شدید قرار دادند.
الکسی اوستروفسکی وکیل مردمی و رئیس کمیته دومه دولتی روسیه طرح قانون نو در مورد زبان تاجیکی را یک خطای جدی رئیس جمهور امام‌علی رحمان خوانده در صحبت با خبرگزاری ها گفته است که در جواب به این اقدام حکومت تاجیکستان روسیه در آینده وادار خواهد شد پذیرفتن کارگران را محدود نماید که زبان روسی را نمی دانند. این ظاهرا اشاره به مهاجران تاجیک است. راجع به بحث و دعواهای روسیه به طرح نو قانون زبان تاجیکی مفصل تر همکاری ما از مسکو محمد رحیمی سایدر گزارش می دهد.
زبانشناس تاجیک مقیم مسکو باغشاه لشکربیک هنگامه محفل های سیاسی و خبری روسی را در مورد بازنگری قانون زبان تاجیکی ظهورات شاوینیزم نامید. دانشمند یادآور شد چنین حمله اطلاعاتی در مطبوعات روسیه دو سال پیش در رابطه به دست کشیدن از پسوندهای روسی از نام و نسب تاجیکان مشاهده شده بود.
اگر در استونیا، در پریبالتیکا و در دیگر کشورها یک قانونی قبول کنند که اون در حفظ منافع ملی باشد، اینا عکس روسیه میفهمند.
زبانشناس همچنین تاکید کرد رشد و تکامل زبان مادری بر دوش دولت است و قانون زبان تاجیکی به بازبینی نیاز دارد. پروفسور تاریخ کارشناس مسائل سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز آرتیوم اولونیان نیز بر آن است که بازنگری قانون زبان به خاطر رشد و تکامل آن حق صاحبان زبان است. زبان دولتی در شرایط تاجیکستان باید یگانه باشد.
Что в каждой стране существует государственный язык. И в принципе, в общем-то, на государственном уровне объявлять какой-то второй, третий или четвертый язык еще каким-то языком в условиях Таджикистана, я не совсем уверен, что это было бы правильно.
Артём Улунян ҳамзамон гуфт, ягона мушкилоте ки метавонад сади роҳи иҷрои қонуни нав гардад, омода набудани Тоҷикистон ба омӯзиши забони тоҷикӣ ба мардуми ғайри тоҷик мебошад.
Проблема-то заключается совсем в другом. Может ли нынешнее таджикское руководство обеспечить изучение таджикского языка не таджиками?
Ҳамлаи иттилоотӣ густурда ба бознигарии қонуни забон дар Тоҷикистон пас аз суханони пуреътирози раиси кумитаи умури кишварҳои ҳамсуд дар думаи давлатӣ Алексей Островский шурӯъ шуд. Ин намояндаи парламони Русия аз ҳизби либерал демократ гуфт, иҷрои қонуне ки дар асоси он дар Тоҷикистон забони русӣ мақоми забони муоширати байни миллатҳоро аз даст медиҳад, муҷиби бекорӣ ва ошӯб дар ҷумҳурӣ мешавад. Дар ҳоле ки тарҳи нави қонуни забон ҳанӯз дар парламони Тоҷикистон баррасӣ нашудааст, рӯзномаи Московский комсомолец ҳангомаҷӯёна навиштааст, забони русӣ дар Тоҷикистон мақоми забони муоширатро гум кард. Акнун дар мутобиқат бо қонуннав, гуфтугӯ бо мақомот ва дарёфти санад танҳо бо забони тоҷикӣ мумкин аст. Рӯзномаи электронии форум мавзӯъро бештар шадид арзёбӣ кардааст. Русия Тоҷикистон вобастатарин ва вафодортарин республикаи худиро аз даст дод ва онро бохти дипломатияи 9-солаи Владимир Путин омидааст. Дар ҳамин ҳол, ба эътиқоди мудири кули маркази таҳлиливу иттилоотии донишгоҳи давлатии Москва Алексей Власов, изҳороти президенти Тоҷикистон дар бораи забон дар остонаи боздиди раиси ҷумҳурии Русия Дмитрий Медведев аз Тоҷикистон ҳисоб шудааст. Ин гашти сиёсӣ маънии тағйири хати маши сиёсати хориҷиро дорад, гуфтааст таҳлилгар Алексей Власов. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
اولین مقامات تاجیکستان این هنگامه مطبوعات روسیه را رو در مورد سرنوشت زبان روسی در تاجیکستان را یک شتاب زدگی خوانده، گفتند که در تاجیکستان احترام زبان روسی همانا حفظ و در قانون اساسی کشور مقام این زبان تاکید شده است. اما به گفته آنها قانون جاری زبان تاجیکی سال 1989 زمان قبول شد که تاجیکستان یکی از کشورهای سابق اتحاد شوروی بود و حالا این قانون به اصلاحات ضرورت پیدا کرده است. پاسخ و واکنش‌های جانب تاجیکستان را در رابطه با این حمله های روسیه از گزارش همکارمون از دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد میشنویم.
چاپ متن طرح نو قانون زبان تاجیکی در برخی هفته‌نامه ها که در آن از زبان روسی و مقام آن در تاجیکستان اشاره نشده است، حلقه های مختلف روسیه را به خشم آورده است. ولادیمیر ژیرینوفسکی، یکی از چهره های سیاسی شناخته روسیه، در مطبوعات این کشور این را یک عمل دشمنانه نامیده، گفته است در عوض برای شهروندان تاجیکستان شرایط ویزا را باید جاری کرد. برخی از حلقه های دیگری سیاسی و اجتماعی روسیه واکنش منفی نشان دادند، اما وزارت خارجه تاجیکستان این نوشته ها و حرف های مطبوعات روسیه را یک عمل شتاب زدگی نامید و گفت ادعایی که آنها دارند اساسی ندارد. دولت نظری، سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان:
موقع زبان روسی تنگ کرده می شود، اینها اساس ندارند. در سرقانون جمهوری تاجیکستان که عمل میکند موقع زبان روسی پابرجا است. من گفتنی هستم که این گونه دعواها اساس ندارند و آنها را همچون یک حتی گفتم که یک تدبیری سیاسی در فشاروی چند چورابینی سیاسی که در تاجیکستان برگزار میگردند حساب کردم.
در ابتدای هفته آینده تاجیکستان میزبان یک نشست منطقه‌ای میباشد که در آن پرزیدنت روسیه مدودف نیز اشتراک خواهد کرد. یک کارمند سفارت روسیه در تاجیکستان که از آوردن نامش خودداری کرد گفت در طرح جدید قانون زبان تاجیکی مقام زبان روسی یعنی معاشرت بین المللی مشخص کرده نشده است و درباره این زبان در طرح مذکور هیچ اشاره نیز نشده است. همصحبت من با متن طرح نو قانون زبان تاجیکی در هفته‌نامه از پلیوس آشنا شده است و افزود که در همین طرح یک ماده دیگر است که در آن گفته می شود هر شهروند تاجیکستان باید زبان دولتی را بیاموزد. ما از همین نکته ها خشم دایره های مختلف روسیه را به بار آورده است. ولی رهبر دستگاه کمیته تطبیق قانون زبان نزد حکومت تاجیکستان خفار جورایف میگوید قانون زبان که حالا عمل میکند در زمان شوروی قبول کرده شده بود، ولی حالا طرح جدید برای یک کشور مستقل که باید دارای زبان دولتی باشد و زبان دولتی او عملا عمل کند نوشته شده است و میافزاید
خب اولا اون نفرهای هستند که گویا که از همین استفاده کرده مناسبت های ما رو با روسیه یک نوع برانگیختنی هستند. اون مردم اون رو درست نفهمیده چی نکرده، ممکن که در اینترنت میگوین اینجا مدیر شعبه دستگاه اجرایی پرزیدنت
راجع به این چیزا من خیلی صحبت داشتین. همین کاری که دست دادنده که فرمان پرزیدنت هست، قرار حکومت جمهوری تاجیکستان هست درباره عمیق‌تر آموختن زبان روسی و انگلیسی.
علاوه به این غفار جرایف می‌افزاید، در قانون اساسی تاجیکستان مقام زبان روسی و زبان‌های دیگر مثل پیشین چنان در قانون جاری زبان تاجیکی آورده شده است حفظ می‌باشند، در حالی که مطبوعات روسیه درباره کمرنگی زبان روسی در طرح قانون نو زبان تاجیکی هنگامه می‌کند. اکادمیک اندیشمند تاجیک محمد جان شکروف اعلان داشت که با اصول عمومی این قانون راضی نیست و افزود این طرح قانون حکمرانی کلی زبان تاجیک را در جامعه تضمین کرده نمی‌تواند. او تاکید کرد که این قانون مضمونی دو زبانی دارد و اما به نظر کارشناسان مسائل سیاسی تقریبا در آستانه هر نشست مهم سیاسی در تاجیکستان مطبوعات روسیه با نظر داشت این یا آن مسئله سر و صداها بلند می‌کنند. کارشناس مستقل تاجیکستان عبدالله رهنما میگوید که دایره های علاهیده در روسیه هنوزم تحت تاثیر امپراتوری شوروی عملهای مستقلانه کشورهایی را که برادر کوچک نام برده میشدند نمیخوان تحمل کنند.
این یک روند سالم نیست، این وابسته به این است که هنوز هم این برادران تاجیکستان را هم که یک کشور مستقل که صلاحیت های داخلیش را منفیت های داخلیش را خود تشخیص میدهد اعتراف کردنی نیستند.
در گذشته نه چندان دور وقتی که رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمانوف نام خود را امام علی رحمان اعلان کرد و دستور داد که هنگام نوشت نسب از آو و یو و ویچ دست کشیده در دایره نسب نیاگان خود نام خود و پدر را نویسند، دفعتا مطبوعات روسیه سر و صدا بلند کرده بود. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
اما تنها تاجیکستان نیست که با اصلاح قانون دایر به زبان دولتیش شاهد چنین برخورد مطبوعات و محافل سیاسی روسیه شده است. همسایه های روسیه، اوکراین و بلاروسیه نیز شاهد چنین برخورد شده بودند و در این باره صحبت داشتیم با الکساندر لوکاشوک، رهبر بخش بلاروسی رادیوی آزادی، و نخست از او پرسیدیم که به چنین برخورد روسیه نسبت به طرح نو قانون زبان تاجیکی چه اندیشه دارد.
Вы знаете, с белорусской точки зрения здесь ничего нового нет. Белоруссия была предметом русификации, это значит...
Медонет, а с негоги Белоруссия ин чизи нав нест. Белоруссия хамеша тахти тозионей забони Руси буд, яне махви забони Белоруссии ва джойгузин кардани забони Руси ба джой он. Ин дар тули бештар аз як сад сола идома дош, ки наме гузоштан китабо ба забони Белоруссии нашр шават ва адибон ба забони Белоруссии нависанд. Ин раван ро ба хади нихои худ расондан ва то ба джой ки холи хозир дар Белоруссия мак تابو با زبان بلاروسی قریب کی نموندند. تلویزیون هم با زبان روسی است. بلاروسی میخواهد با این نشان دهد که با روسیه شباهت های ملی زیاد دارد و نزدیک است و روسیه برای این مبلغ پرداخت میکند. روسیه برای چنین مناسبت های دوستانه به نظام حکومتداری دیکتاتوری لوکاشنکو کمک های بی بازگشت میدهد و برای در دست نگه داشتن قدرت به او کمک میکند. ولی وقتی جمهوری ها از فرهنگ و زبان ملی خود صدا بلند میکنند، از مسکو عادتا چنین سخن ها شنیده میشد. این ملت گرایی است، این بد است، این بر ضد روسیه است. من فکر میکنم چنین واکنش روسیه دو سبب دارد. اول اینکه روسیه به کشورهای سابق اتحاد شوروی چون به یک قسمت امپریه نگاه میکند و این یک رفتار امپریالیستی است. در امپریه باید یک زبان و یک فرهنگ باشد و سبب دوم هم در ضعف روسیه است. روسیه حالا یک کشور ضعیف است و به سبب اینکه از نظر رشد اقتصادی و نظامی و علمی نمیتواند خود را نشان بدهد، نمیتواند نشان دهد که زندگی مردمش خوبتر میشود، از این رو با راههای دیگر عظمت خود را میخواهد نشان دهد. تصور کنید که آمریکا بگوید چرا شما در مکزیک با اسپانیایی صحبت میکنید در حالی که زبان بهتر زبان انگلیسی است. این طرز برخورد از یک طرف نشان دهنده رفتار امپراتوری و از طرف دیگر ضعیفی یک کشور است.
мне кажется, дело с двумя причинами. Имперская одна часть, а вторая часть это проявление слабости.
اما وقتی کشورهای از جهت اقتصادی کم رشد مثل تاجیکستان که شمار زیادی شهروندانش در روسیه کار میکنند از حفظ منافع ملی خود اعلام میکنند، این میتواند از نگاه شما به وضع مهاجرانش در این کشور تاثیر منفی رساند؟
знаете, это каждая страна и каждая нация должна иметь право.
نمایندگان هر کشور و هر ملت حق دارند مستقلانه گویند که آنها کی هستند و دیگران باید به این با احترام مناسبت کنند. این طلبی سازمان ملل متحد است، این طلبات اعلامیه بین المللی حقوق بشر است و این باید حتی موضوع بحث نباشد. ولی وقتی آدمان یا سیاستمدارها به چنین مسائل دخالت و بحث میکنند، این معنای آن را دارد که آنها دغلانه معیارهای حقوق جهانی معاصر را پایمال میسازند.
грубо порушают международные международные нормы современного мира.
Александр Лукашук, раҳбари бахши Беларуси, радиои Озодӣ доир ба бархурди маҳофили сиёсии Русия ба тасмимгириҳо дар мавриди забони русӣ дар кишварҳои шӯравии собиқ суҳбат мекард.
www.ozodi.org сомонаи бахши тоҷикии радиои Озодӣ.
و شنونده عزیزی مجله خبری رادیوی آزادی هستید. ما برنامه رو با گزارش از تاجیکستان پی میگیریم که قرضش به کشورهای خارجی در 6 ماه سال جاری به بیش از 100 میلیون دلار افزایش یافته است. مسئولین وزارت مالیه تاجیکستان یک عامل افزایش قرضهای خارجی را در جلب بیشتری سرمایه خارجی به کشور مدانستند.
اما در حالی که کارشناسان از افزایش قرضهای بیرونه اظهار نگرانی کردند، سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه تاجیکستان گفته است که این قرضها امتیازناک بوده، مهلت پرداختشان طولانی است و افزایش حجم قرضها جای نگرانی ندارد. جزئیات موضوع در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
بدهکاری های دولت تاجیکستان به کشورهای خارجی در 6 ماه سال جاری 100 میلیون دلار افزوده است. سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی دلایل افزایش قرض را به تاثیر بحران مالی جهانی به اقتصاد جمهوری ربط داد. با گفته وی در مجموع قرضهای خارجی تاجیکستان تا ماه ایونی سال جاری 1 میلیارد و 473 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. وزیر مالیات گفت
اصلا این قرض ها از حساب از خودکنی لایه های اینویستیسیونی که آید ترقیات ساحه انرژتیکا و اینچنین تجدید و ساختمان راه ها شده ایستاده است. در برابر این قرض های ما ایراوگی جلب نمودیم. این قرض ها آید ساختمان ترمینال فرودگاه شهر دوشنبه.
وزیر مالیه تاجیکستان گفت که حجم قرضهای خارجی 25.5% حجم مجمع عمومی محصولات ناخالص داخلی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی تاجیکستان در 6 ماه حدود 7 میلیارد سومانی تخمین زده شده است. به همین دلیل برخی از کارشناسان به این ارقام ارائه کرده وزیر مالیه شک دارند. از جمله رحمت الله ولیف کارشناس منطقه در رابطه با افزایش قرضها اظهار نگرانی کرد و گفت که افزایش قرضها در آینده به اقتصاد تاجیکستان صدمه جدی خواهد زد.
فکر میکنم که اگر که 1 میلیارد 473 میلیون دلاری آمریکایی این با همه اون کم شدنی مجموعی محصولات داخلی را اگر بگیریم، این قریب 50% خودی مجموعی محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد.
این در حال است که تاجیکستان در 6 ماه سال جاری در حدود 60 میلیون دلار کمک های بلاعوض و گرانت ها از سوی سازمان های سرمایه گذاری بین المللی را به دست آورده است. وزیر مالیه در پاسخ به سوال خبرنگاران که دولت برای کاهش قرض های بیرونه چه اقدام کرده است گفت دولت تاجیکستان 20 میلیون دلار کمک بلاعوض ارائه کرده بانک جهانی را برای پرداخت این قرض ها مصرف کرده است. وزیر مالیه افزود
ما پیش از همه امروز در دایره برنامه ضد بحران مالیوی با دولت های کریدیتدار گفتگوشنید ها برده ایستادیم که یک قسم مهلت برگرداندن آنها را دراز کنیم، یک قسم پیشنهاد کرده ایستادیم که یک قسم همین فایزایی که امروز حساب کرده شدن به طور گرانتی یا به بازگشت به تاجیکستان مقرر کرده شوند و این چونین ما پیشنهاد کرده ایستادیم که یک قسم قرضایی که هستند از دولت های کریدیتور به اقتصادیات مملکت همچون اینویستیسیا روانه کرده شوند. این گفت و شنید ها دوام دارند و این چونین ما پیشنهاد کرده ایستادیم که یک قسم با تشکیلات های بین المللی حالت قرضای تاجیکستان به نظر گرفته در دایره برنامه یا که استراتژی پس کردن سطح کمی زاتی تشکیلات های بین المللی گرانت ها جدا نمایند که ما خدمت رسانی همین قرضای به انجام رسانیم.
وزیر مالیه تاجیکستان گفت که این قرضها امتیاز دارند و در پرداخت این قرضها که طولانی اند جای نگرانی وجود ندارد. همچنین وزیر مالیه گفت که بخش درآمد و خراجات بودجه در 6 ماه اجرا نشده است. سفرعلی نجم‌الدینوف در این باره گفت:
در نیم ساله یکم بر زیادی خراجات بودجه دولت نسبت به درآمد آن یا کسر بودجه 137 میلیون سومانی را تشکیل داد که این به 0.2% مجموع محصولات کل داخلی برابر می باشد.
با وجود این وزیر مالیه گفت که دولت پرداخت مبلغ های اجتماعی از جمله حقوق ماهانه کارگران و بازنشستگان را کاملا پرداخت کرده است. این در حال است که دولت از پرداخت نکردن حقوق ماهانه مردم در ولایت سغد و در منطقه کلات در این اواخر در حدود 20 میلیون سومانی قرضدار است و دادستان ولایت سغد و ولایت خدلان اخیرا گفته بودند که برای پرداخت نکردن حقوق ماهانه مردم از سوی شرکت ها، اداره ها و کارفرمایان چند پرونده جنایی باز کرده اند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با 100 میلیون دلار افزودن قرضهای بیرونی تاجیکستان که باعث نگرانی اقتصادشناسان کشور شده است.
و شنونده عزیز، با این گزارش نیمه اولی نشر جنبستی مجله خبری رادیوی آزادی انجام می‌یابد. تا این لحظه ما و شما راجع به انتخابات پرجنجال قرغیزستان، حمله های اطلاعاتی روسیه نسبت به طرح قانون زبان تاجیکی و نیگرانی ها از محدود شدنی استفاده زبان روسی در این کشور صحبت کردیم.
در ادامه برنامه هم مطلب و گزارش های مهم و شنیدنی زیاد داریم، ولی سرخط مطالب این قسمت برنامه را بعد یک ترونه خواهیم شنید.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند. نرسه صادق کی نیت از راهی صادق نرسه ما داری همسری نکردیم ولی والله کی شما با پای لای نرسه عشق را عاشق کنه عشق را عاشق کنه تا سوزی عاشق را بداند شعر را شاعر کنه شیر و شایر کنی تا در دلای اوخ را بیدانه
با این ترانه خوبی افضل شای شادی مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. مجله شامگاهی را میشنوید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم میشود. ساعت در دوشنبه 9:33
و در این قسمتی برنامه هم من اسلم مومنزاد با اتفاق همکارم زرنگیز نوروزشاه در خدمت شماییم. حالا توجه کنید به سرخطی مطالبی که در نیمه دومی این ساعت مجله خبری تقدیم میشوند.
در ناحیه ناصری خسروی تاجیکستان آموزگاران ازبک زبان به شاگردان تاجیکشان زبانی مادری می آموزند.
مقامات ضد فساد بدخشان تصمیم دارند یک دادستان ولایت را برای کوشش رشوه‌گیری به دادگاه بکشند.
سخنرانی جفری گدمن پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در کنگرسی آمریکا.
و آغاز ثبت نام دوباره مسجدها در منطقه رشت.
مجله شامگاهی را از موج‌های رادیوی آزادی می‌شنوید و این قسمت برنامه را با یک گزارش راجع به کار همین رادیو شروع می‌کنیم. پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی جفری گدمین در کنگره ایالات متحده گفت این رسانه بین‌المللی در مبارزه خود برای حقوق انسان، دموکراسی و آزادی مطبوعات در سطح بلند فناوری باقی می‌ماند و سخنان وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون را نقل قول کرد که هنگام بازدیدش از دفتر مرکزی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در پراگا این رادیو را بهترین شکل نیروی دانو نامید.
رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی که در این لحظه ها صدای ما را از امواج آن میشنوید یک رسانه غیر تجارتی است که از طرف کنگرس آمریکا تأمین مالی می شود و آن به 28 زبان اساسا برای کشورهای برنامه نشر میکند که در آنها مطبوعات آزاد وجود ندارد و یا خیلی ضعیف است. گفتگوها درباره فعالیت و آینده این رسانه را همکارمان سلیمی ایوبزاد پیگیری کرده است.
پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی جفری گدمین در بیاناتش به کنگره ایالات متحده از فعالیت خبرنگاران این رسانه حکایت کرد که گاه ها به خاطر معلومات سری وقتی و معتمد با خطر یا دستکم بدبینی و ستیزه حکومت ها روبرو می شوند. با وجود این نزدیک به نیم قرن است که رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی با گزارشگری راستگویانه و روشا در راه چند اندیشه تحمل پذیره و احترام به گوناگونی وفادار است. و در حالی که گفت گدمین فناوری پیش می رود، رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی نیز در یک جای نمی ایستد. امروز ما پیشرفته ترین سامانه های اینترنتی و نشرات ویدیویی داریم. ما پیام دهی در فیسبوک و توییتر را برای هم پیوندی با مشتریان خود و هم پیوندی آنها با همدیگر استفاده می کنیم. رئیس رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت برنامه های این رسانه در روسیه، اوکراین، بلاروس، دولت های آسیای مرکزی و قفقاز، چند کشور مهم اروپای شرقی، افغانستان، ایران و عراق شنونده زیاد دارند. اما به این شنوندگان نه تبلیغ بلکه معلومات پیشکش می شود و قضاوت با خودی آنهاست. در ایران حکومت به موج‌های رادیوی فردا خلل وارد می‌کند و سامانه‌های اینترنتی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی بسته شده اند، ولی به این نگاه نکرده مردم با هر راهی به این برنامه‌ها دسترسی می‌یابد و تلاش می‌کند در بحث و گفتگوهای آن شرکت ورزد. در حالی که در سراسر آسیای مرکزی گفت گدمین خود کامگی قدرت و تندگرایی اسلامی رو به افزایش دارد، رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی به مردم این منطقه اطلاعات دست اول و تحلیل مسئله های مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را پیشکش میکند. خبرنگاران رادیو قدم های نااستواری ترکمنستان را در قطع گوشنشینی دنبال میکنند و در ازبکستان شاهد باز هم شدت گرفتن استبداد میشوند، در قرغیزستان در حفظ چند اندیشیان و در قزاقستان به تلاش های اخیر حکومت در محدود کردن اینترنت تمرکز داده اند. در تاجیکستان افسود گدمین مسئله های گوناگون به مانند فساد و رشوت خوری و شیوه های مبارزه با آن، تندگرایی، مناسبت های دولت و دین و امنیت کشور در مرکز توجه قرار دارند. رئیس رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت در افغانستان قریب نیم اهالی کلانسال به برنامه های این رادیو گوش می دهند و در این برنامه ها تحمل پذیری مذهبی و مسئولیت شهروندی جایگاهی خاصه دارند. پس از جفری گدمین، مدیر صدای آمریکا دن فورس آستین در کمیته روابط خارجی کنگره ایالات متحده گزارش داد و اطلاع رسانی درست، راستبینانه و فراگیر را در حفظ منافع درازمدت آمریکا سرنوشت ساز نامید. در پایان مذاکرات رئیس زیرکمیته اروپا در کمیته روابط خارجی کنگره رابرت وکسلر در صحبت با خبرنگاران چنین گفت:
It's not just Democrats, it's not just Republicans, it's not liberals or conservatives. It's everyone.
نه فقط دموکرات ها و نه فقط جمهوری خواهان، نه تنها لیبرالان یا محافظه کاران، بلکه همگان در کنگره ایالات متحده آمریکا یک عقیده عمومی دارند که بر عوض آن مبلغ نسبتاً کمی که ما برای رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، صدای آمریکا و نهادهای دیگر خرج میکنیم، راه کم خرجی را داریم برای جلب افکار عام در سراسر جهان، برای کاربرد نیروی دانا و نرم. هر چیزی که گوییم، خلاص این راه است برای جلب دل و اندیشه مردم در سراسر جهان و نه با واسطه تبلیغ، بلکه با واسطه کمک به آدمان برای دسترسی به معلومات، با معلومات درست درباره سیاست های ایالات متحده آمریکا، درباره وضع جهان.
About the policies of the United States, about ongoing situations in their own country.
روبرت وکسلر رئیس زیر کمیته اروپا در کمیته روابط خارجی کانگریس. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی یک رسانه غیر تجارتی است که از طرف کانگریس آمریکا تامین مالی می شود و برای کشورهای برنامه نشر می کند که در آنها مطبوعات آزاد وجود ندارد و یا ناتوان است.
و شنونده عزیز، اگر شما هم در رابطه با فعالیت رادیو آزادی و مطالب بخش توجیکی آن گفتنی دارید، پس به استحاله به ما نویسید. آدرس ایمیل ما در شبکه اینترنت چنین است:
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و شنونده عزیز مجله خبری رادیوی آزادی، برنامه را با یک گزارش در رابطه با ایران که بعد انتخابات پرزیدنتیش با شدیدترین اعتراض ها روبرو شد پای میگیریم. در یک صحبت تلفنی کوتاه، عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار شناخته و سابق منصبدار بلندپایه وزارت فرهنگ ایران، به اهل آیلش گفته است که اثنای حبس چند قبرغش را شکستند. سحرخیز 4 ایول در قسمت شمالی ایران هنگامی تعقیب اعتراضهای بعدی انتخاباتی جمهوری اسلامی دستگیر شد.
او در معرکه پیش از انتخاباتی نامزد اصلاح طلب کرسی رئیس جمهوری ایران مهدی کروبی شرکت ورزیده، رهبری عالی ایران را تنقید کرده است. در یک مصاحبه تلفنی با خبرنگار رادیوی آزادی، گلناز اسفندیاری، پسر عیسی سحرخیز، مهدی سحرخیز، از شهر نیویورک درباره صحبت تلفنی با پدرش نقل کرد. در این باره همکارمان اسکندری خواجه میرزاده گزارش می‌دهد.
مهدی سحرخیز، پسر عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار معروف و سابق خادم بلندپایه وزارت فرهنگ ایران، میگوید که 23 ایول پدرش امکان یافته است که طریق تلفن از زندان به اهل خانواده‌اشان هم صحبت شود. مهدی سحرخیز می‌افزاید:
بله، پدر من یه تماس کوتاهی داشتند با خونه، گفتن که وقتی که بازداشتشون کردن متأسفانه چند تا از دنده‌هاشون شکسته و الان زیر نظر دکتر هستن در سلول انفرادی.
با قول مهدی سحرخیز، در صحبت پدرش نگفت که در کدام یکی از زندان‌های این کشور به سر می‌برد.
نه، مشخص نیستش کدوم زندان هستن، فقط گفتن در سلول انفرادی هست. گفتن که منتظر من فعلا نباشید، من اینجا خیلی خواهم موند در زمان خیلی طولانی. و بعدش هم بهشون گفته، به خونه گفتن که تمام ردیابی ها از طرف نوکیا انجام شده، شرکت نوکیا رو اگه میتونن وکیلای هستن یا وکلای هستن که شکایت ازشون بکنن و به دادگاه ببرنشون، دادگاه بین‌المللی، و بگن که تمام خسارت و چیزایی که پیش اومده توی ایران باید صدمش رو پرداخت بکنه شرکت نوکیا.
سر از 22 ایول مهدی سحرخیز همراه با دیگر فعالان حقوق بشر، روشنفکران و هنرمندان در روبروی قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک با طلب رهایی بازداشت شدگان و نشان همرأی با مردم ایران گرسنه‌نشینی اعلام کرده است.
این گونه اقدامات نه تنها باعث میشه که مردم هوشیار بشن از اتفاقایی که داره میفته داخل و خارج ایران، و با مردم من منظورم تمام مردم ایران و کشورهای دیگه هستش، همچنین باعث میشه که خبرها رو ما بتونیم بیشتر بگیریم و خبرها بیشتر پخش شه، و این یه امیدی هستش که برای مردم ایران به وجود میاد که ایرانی‌های خارج کشور هم صدا با اونا هستن. فکر میکنم تاثیر خیلی مثبتی داشته باشه، چون من در یه ایمیل که یعنی در ایمیل‌های متفاوت که از چندین گروه تو ایران من میگیرم، اونها هم همزمان با این اعتصاب قضایی اینجا اعتصاب کردن، که این خیلی نشون میده که همه در جریان اخبار هستن و خیلی هم پشتیبان این قضیه اعتصاب بودن.
مهدی سحرخیز میگوید از احتمال دور نیست که محبوسان درباره اعتراض در شهر نیویورک خبر نداشته باشند، ولی صدای الله اکبر که هر شب به گوششان میرسد برای آنها خبری خوش است.
خسارات جسمانی و روانی به یک روزنامه‌نگار ایرانی در اعتراض‌های بعد از انتخاباتی ایران.
و شنونده گرامی مجله شامگاهی، این قسمت برنامه رو با گزارش‌ها از منطقه های تاجیکستان ادامه می‌دهیم. در منطقه رشت که بعد چند روز نارامی و زیان رو اکنون آرام ارزیابی می‌کنند، ثبت دوباره مسجدها شروع شده است. یک گروه وزارت فرهنگ تاجیکستان با مقصد به قیدگیری و فهمانیدن قانون نویدین به 5 ناحیه این منطقه سفر کرده، با مسئولین مساجد و نمایندگان دین صحبت‌ها آراستند.
اما امام خطیبان مسجدها از آن اظهار نگرانی میکنند که وزارت فرهنگ در حال ثبت دوباره مسجدها را آغاز کرده است که تا انجام مهلت به قیدگیری مساجد یک هفته دیگر مانده است و آنها امکان ثبت دوباره مسجدهای خود را ندارند. جزئیات موضوع در گزارش محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی در رشت.
با ثبت نام مساجد پنج وقته و جامع طبق قانون نو همگی یک هفته دیگر مانده است. ذکر الله فتح‌الدین امام خطیب یکی از مساجد پنج وقته در رشت میگوید تا به امروز مسجد آنها از قید نگذشته باشد هم اما جهت تهیه حجت های ضروری کار را آغاز کردند و ای گفت در دایره قانون جدید باید این اسناد را به کمیسیون کارشناسان که در نزد مقامات محلی میستد پیشنهاد کرد.
نظرنامه‌ای همون مسجد بعد از جماعت دوره همون هم توگیسوی مسجد یا شرط دیگر همین است که باید که همین اتحادیه دینی و جمعیت دینی نه کم از پنج سال همون عمل داشته باشد.
در همین حال یک هیئت از وزارت فرهنگ تاجیکستان به خاطر معرفی قانون نویدین وارد این منطقه شده است. سعید بیگ محمدلویف سردار شعبه دین در وزارت فرهنگ و رهبر این گروه میگوید در محور دیدار و ملاقات با امام خطیبان مساجد و دیگر اقشار جامعه سخن درباره ماده 13 قانون مذکور که چگونگی به قیدگیری دیگر باره مساجد را در بر میگیرد استاده است.
ما شما احترامونه بسیار خواهش میکنیم اون کسانی که با آماده نمودن حجت های تأسیسی اتحادیه های دینی یعنی حجت هایی که برای از قید به حسابگیری گذرانیدن مسجد های پنج وقته و مسجد های جامع مسئول و مشغول هستند در همین مهلت باقی مونده که خیلی کم است همین حجت ها را پیشنهاد نمایند هر چی زودتر.
آقای محمدلویف با ستایش از قانون نو از کار برخی وسایل اخبار عامه انتقاد نموده گفت که طریق این رسانه ها قانون نادرست شرح داده شده است.
این قانون هر یک ناحیه میتواند مؤسسه تعلیم دینی داشته باشد. ما 68 ناحیه و شهر داریم. 69 همه همین ها اگر حقوق دارند که مدرسه تاسیس دیم. همه 69 مدرسه دیگر که ما آن اکنون دیگر تعلیم محدود شد یا چی شد. هر یک مسجد جامع میتواند گروه تعلیمی تاسیس دهد. هر یک مسجد جامع مرکزی میتواند مدرسه و گروه تعلیمی دینی تاسیس دهد. باز چی میخواهید از این بیشتر؟ مرحمت حقوقاتون استفاده برید.
اما یک نفر امام خطیب به ذکر نام خود میگوید از سال 1998 تا به این جانب مسجد پنج وقته دهه آنها برای سه بار است که ثبت نام شود و ای گفت جهت انجام چنین یک کار را ضرور نمیداند. و اما در این نشست برخی از امام خطیبان پنج وقته گفتند پس از به تصویب رسیدن قانون مذکور فعالیت درسدهی آنها با ساکنان محل خود محدود شده است، زیرا قانون نو تشکیل گروه های تعلیمی را در مساجد پنج وقته من میکرده است. این هم در حالی که حکم الله یک ساکن رشت میگوید او شاهد تبلیغ نمایندگان دیگر ادیان بوده است که بدون مشکل در پایتخت کشور از دین خود تشویق میکردند و ای گفت
سال در وقت در بانسا در مدگرادو خانه مقصد مو خبرگیر رفتیم همون چه در مقصد دیگر دین ها میان کتاب بورم خصوص 6 7 10 تا 12 تا میمونن میبرن یگون چی نمیگن همون کتاب خودش تشویق خود تا.
و بر طبق اطلاع مسئولین بخش دین در رشت در این ناحیه 38 مسجد پنج وقته و 4 مسجد جامع بوده است. طبق قانون جدید در مرحله اول تا 1 آگوست باید این مساجد از قید دیگر باره گذرند. محمود شادی رادیو
آزادی. آغاز ثبت دوباره مسجدها در منطقه رشت در حالی که تا انجام مهلت به قیدگیری مساجد یک هفته دیگر مانده است.
همین مولتی‌مدیا را چی گوییم؟
مولتی‌مدیا، مولتی چند زیاد و مدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. مقامات آژانس ضد فساد در ولایت بدخشان گفتند برای کوشش رشوه‌ستانی نسبت یک دادستانی ولایت پرونده جنایی باز خواهند کرد. این دادستان بر عوض یک مقدار مبلغ به قطع پرونده جنایی چند ساکنان ولایت اظهار آمادگی کرده است.
شویم که چونین امکانیت برای مسئولین مبارزه با فساد 4 ماه قبل فراهم آورده شد. با وارد ساختن اصلاحات به قانون درباره مقامات دادستانی، پارلمان کشور به آژانسی ضد فساد حقوق باز کردن پرونده جنایی علیه کارمندان دادستانی را داد و این قانون باعث ناراضگی مقامات دادستانی تاجیکستان شد. بابا جان بابا خانوف دادستان کل تاجیکستان اخیراً در صحبتش با روزنامه‌نگاران طرح نو قانون درباره مقامات دادستانی را خلاف قانون اساسی کشور خواند. اما حامیان حقوق در بدخشان از قبول این قرار پشتیبانی میکنند و میگویند آن مسئولیت کارمندان دادستان را بیشتر میکند. گزارش همکار ما میرزا جلالی شاه جمال را در این موضوع از بدخشان میشنویم.
معاون سردار ریاست آژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با کرپسی بدخشان میرزاده محمد نسیموف در نشست خبری گفت که احتمال می‌رود نسبت یک کارمند دادستانی ولایت در رابطه با کوشش رشوه‌ستانی پرونده جنایی باز شود. با گفته منبع، گفتگوی این کارمند با گروهی از شهروندان در مورد بر عوض پرداخت مبلغ معین قطع نمودن پرونده جنایی نسبتشان ثبت و حجت‌گذاری شده است. معاون اول سردار ریاست بیان داشت الان بلغ مدعی دخل ناپذیری در راستای آژانسی مبارزه با فساد که پارلمان کشور به تصویب رسانده است برایشان امکانیت پیش بردن تفتیش شد فراهم شده است. وی گفت
یک کرور
معاون اول سردار ریاست افزود که اما امکان دارد بنابر ثابت نشدن دلیل پرونده نسبت کارمند مقامات دادستانی قطع یابد. این هم در حالی است که دادستان کل کشور لغو دخل ناپذیری کارمندان مقامات دادستانی را از جانب نمایندگان پارلمان عمل ضد کنستیتوسیونی خوانده است. اما رهبر تشکیلات جمعیتی جامعه و حقوق در خوراق علاءالدین مهمونوف کوشش قائل شدن امتیاز قانونی برای کارمندان خود را از جانب یک مقامات در حالی که سر قانون برابر یک شهروند را نوبسته از مقام و منصب در نزد قانون کفالت میدهد سوء استفاده از قانون و عمل مغایر قانون میشمارد. وی میگوید که هر یک فرد و شخص مسئول اگر قانون را رعایت کند از کسی و چیزی بیم و یا نیاز به دخل ناپذیری ندارد. با گفته رهبر تشکیلات دفاع از حقوق انسان و وکیل مدافع علاءالدین مهمونوف موجودیت دخل ناپذیری باعث می شود که مقامات دادگاهی نیز در برخی از حالات زیر تاثیر مقامات دادستانی مانده نسبت به شونده حکم صادر می کند. و گفت که در مورد تحقیق پرونده یک ماجرا بین گروه شهروندان و کارمندان داخله که رفتار ناشایسته یاور دادستان نایش کوشین به این سبب شده است تفتیشات برخی از شاهدان را بنابر طرف منفعت دار اعلان کردنشان از پرونده خارج ساخته در نتیجه دادگاه حکم من عدلانه صدر نموده است. وی گفت
مقامات سعودی حاکمیت سیوم است و نابسته از دیگر مقامات های قدرتی فعالیت خود را پیش می برد، لیکن در کشور ما حالا این خیلی نیست. مقامات سعودی در زیر تأثیر مقامات پروکراتوری هست.
با گفته وکیل مدافع لغو مدعی دخل ناپذیری کارمندان مقامات دادستانی نه فقط در راستای آژانسی مبارزه با فساد بلکه در برابر دیگر مقامات تفتیشاتی و دادگاهی برای بالا بردن اسم مسئولیت و جوابگری خود کارمندان مقامات و برابری شهروندان در نزد قانون شرایط مساعد فراهم ساخته معیار یک جامعه حقوق بنیاد و دموکراتی محسوب می شود. در بدخشان طی سالهای آخر یک نفر کارمند دادستانی عیبدار و مجازات نشده است، اما حادثههای شکایت از اعمال غیرقانونی و ماجرا بین شهروندان و کارمندان این نهاد جای داشتند. میرزا جلال شاجمان رادیو آزادی.
تصمیم مقامات آژانس ضد فساد در بدخشان برای باز کردن پرونده جنایی نسبت یک کارمند دادستانی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، نظرات خود را به ما حتما بنویسید شنونده عزیز یا به میدان بحث سامانه ما وارد شوید ozodi.org یا ozodi.tj. ولی حالا پیشنهاد دارم شنونده عزیز بیاید ببینیم که این شب و روز خواننده و شنونده های رادیوی آزادی بیشتر به کدام موضوع توجه کردند. افراسیاب سلطان مسئول وبسایت رادیوی آزادی نوشته های شما شنونده و خواننده عزیز رادیوی آزادی را خلاصه میکند.
دوام امروز موضوع واکنش رسانه‌های روسیه به بازنگری قانون زبان دولتی تاجیکستان در مرکز توجه خوانندگان ما بود. در این موضوع رسانه‌های روسیه از محروم شدن زبان روسیه از مقام زبان معاشرت بین ملت‌ها در تاجیکستان نگرانی کردند. یک خواننده ما در این موضوع نوشته است: این قانون را باید دستگیری کرد اگر آن واقعاً عملی شود، و افزوده است باید همه ساختارها به زبان تاجیکی کار ببرند و حجت‌گذاری به تاجیکی باشد، ولی آن باید زبان اصلی باشد، نه ترجمه سطحی از زبان روسی. اما خواننده دیگر که خود را کارگر سیرک نامیده است جواب نوشته است که امروز می باید حکومت ما در پی تامین مردم خود به جای کار و رشد اقتصادیات کشور باشد، نه اینکه مسئله جایگاه زبان تاجیکی و روسی. یک خواننده دیگر نوشته است که زبان روسی در تاجیکستان باید در برابر دیگر زبان‌های خارجی آموخته شود. سعید بر این نظر است که در تاجیکستان آموزش زبان روسی باید بهتر به راه مانده شود، زیرا بسیاری از تاجیکان مردکار در روسیه زبان را نمی‌دانند و در عذاب هستند، و افزوده است زبان روسی را ما باید دانیم ولی نباید روز زده باشیم. افضل شاه از بدخشان نیز از طرح نوی قانون زبان جانبداری کرده است و نوشته است: بگذار زبان ما قوی شود و فرزندان ما توانند با زبان مادریشان همه علم ها را آموزند و در همه ساحه ها کار کنند. زیارت شاه از خراسان میگوید: در اصل کسی در غم پیشرفت اجتماعی اقتصادی تاجیکستان نیست. سروش نیز چنین نظر دارد و میگوید: رهبریت کشور میخواهد توجه مردم را از مشکلات اقتصادی آنها به مساله های زبان ببرد. بحث‌ها در این موضوع و همچنین در دیگر مطالب جالب صفحه اینترنتی رادیوی آزادی با نشانی www.azadi.tg ادامه دارند.
تشکر از افروسیاب مسئولی وبسایت رادیوی آزادی. و شنونده عزیز، چون معمول در این قسمت برنامه شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را با نوگانی‌های ورزش آشنا می‌کند.
دوره اولی مسابقات قهرمانی لیگ یکم فوتبالی تاجیکستان با پیروزی دسته سرایکمر ناحیه 5 به انجام رسید. سرایکمر از 9 بازی 21 امتیاز به دست آورده است. تیم خیری شهری وحدت با 20 امتیاز در جای دوم و دسته جوانان شهری تورسونزاده با 17 امتیاز در جای سوم قرار دارند. اسرائیل شریپوف، مربی ورزیده فوتبالی تاجیک، به رادیوی آزادی گفت:
با اندیشه من در مرحله دوم چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم برای دو راحت برای لیگ اولی برآمدن بین 5 دسته مبارزه می رود. در بین این 5 دسته بیشتر امکانات خوب دسته سرایکمر ناحیه 5 دارد که این دسته خیلی دسته پرتجربه می باشد و سالهای طولانی در لیگ اولی قوه آزمایی نموده است.
خبری دیگر، کمیته تشکیلی مسابقات IFK کنفدراسیون فوتبال آسیا ترتیب برگزاری سابقه انتخابی جام جهانی فوتبال 2014 را تصدیق کرد. 5 دسته زورترین قاره یک بار به دور سوم راه داده می شوند. 38 دسته دیگر من جمله منتخب تاجیکستان مبارزه را از دور اول شروع کرده در بازی های جفتی در میدان خود و در مهمانی بازی خواهند کرد. بعدن از بین 19 تیم غالب 11 دسته ای که ریتینگ خوبتر دارند به دور سوم راه می‌یابند. 8 دسته باقی مانده 4 جفت دور دوم را تشکیل خواهند داد. بدین ترتیب 20 دسته منتخب به 5 گروه تقسیم شده در دور سوم برای 10 راحت به مرحله نهایی سابقه آسیایی جام جهان 2014 مبارزه خواهند برد. و خبری آخرین، دسته منتخب فوتزالی تاجیکستان بر اساس قرعه کشی که در پایتخت مالزیا شهر کوالالومپور دایر شد، در سابقه انتخابی جام آسیا 2010 در گروه جی با دسته های افغانستان، قرغیزستان و ترکمنستان بازی خواهد کرد. بازی های این گروه ماه نوامبر سال جاری در شهر کوالالومپور برگزار می شوند. تیم منتخب فوتزالی ایران، قهرمان فعلی آسیا، دسته تایلند برنده مدال نقره، منتخب ژاپن برنده مدال برنجی سابقه قطعوی و دسته میزبان ازبکستان بدون شرکت در سابقه انتخابی به دور نهایی راه یافتند. دسته های دیگری شرکت کننده سابقه نهایی جام آسیا 2010 که ماه می سال آینده در شهر تاشکند برگزار می شود، از روی نتایج بازی های انتخابی معین خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی.
و شنونده عزیز، نوگانی های ورزشی ساعت سوم و نهایی مجله خبری ما را به پایان میبرد. تا این لحظه من اسلم مومنزاد با همکارم زرنگزی نوروزشاه در خدمت شما بودیم و از اینکه شما هم ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی ساعت 6 صبح و وقت دوشنبه آغاز میشوند. از ما خداحافظ تا صبح در برنامه های بعدی رادیوی آزادی. خدا نگهداری شما.
fighting. Every night we fell in love. No one else could make me sadder, but no one else could lift me high above. I don't know what I